بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که برای مشروعیت قرعه به دو آیه از آیات شریفه قرآن استدلال شده. آیه اول رو که در بحث گذشته هم خوندیم در سوره مبارکه صافات، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین. بیان استدلال در این قسمت فساهم فکان من المدهزین. ساهم دو معنا و دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که خود یونس قرعه رو زد، ساهمه به معنای همون قرعه زدن، مساهمه به معنای مقارعه است، و وجه این که سهم رو عنوان قرعه رو میگن مساهمه، چون به وسیله همون تیری که پرتاب می کردن قرعه رو با همون انجام می دادن. لذا تعبیر به قرعه رو در اینجا به عنوان سهم و مساهمه می کنه از این جهته. خود راغب در مفردات میگه استهمون، یعنی اقترعون. استهام به معنای اقتراع و قرعه زدن، و سهم ما یرما به. حالا تیر رو هم که عرب به اون میگوید سهم، سهم یک معنای عامی داره، هر چیزی که به وسیله او رمی میشه. به نیزه تعبیر به سهم میکنن چون یرما به، از سهمو ما یرما به. در کتاب قاموس اونجا برای سهم معنای حظ و نصیبم کرده، که این شاید حالا با قرعه عرض میشود که بیشتر مناسب باشه، چون گفتیم در بعضی از کتب لغت مثل لسان العرب اونجا میگوید که القرعتو از سهمه، سهمه یعنی همون نصیب. قرعه به همون نصیبی است که بعد از آنی که عملیات قرعه انجام میشه و یکی برای یک نفر در میاد، او رو میگن نصیب یا حظ یا قرعه. حالا این نکاتیش که در تعبیر مساهمه است که ما مساهمه رو از سهم به معنای ما یرما به بگیریم، که ما یرما به همون کیفیت و وسیله‌ای بوده و چیزی بوده که به وسیله او قرعه انجام می شده، یا از سهم به معنای حظ و نصیب بگیریم، که به نظر ما این از هر از احتمال قبلی هست، که خود سهمه و قرعه به معنای نصیبه. اون وقت بعدن وقتی که ما تو روایات هم وارد میشیم بگیم القرعه لكل امر مشکل، باید یه تقدیری هم بگیریم، یعنی اعمال القرعه، ولا خود قرعه بر حسب این معنای لغوی و اون چه که در بحث گذشتم گفتیم، یعنی همون نصیب، همون نتیجت الاقراء. باز به یه معنای دیگر، معنای مشتریش عبارت از اقراء، اقراء یعنی قرعه زدن. اون چه که بعد الاقرار بیرون میاد و نتیجه گیری میشه اون رو بهش میگن قرعه. و در ساهمه هم همینه که از شهم به معنای حظ و نصیبه. فساهمه رو ما تو این آیه شریفه به معنای ما یور ما به نمیتونیم معنا بکنیم. فساهمه یعنی فقارعه، قارعه یعنی قرعه زده شد. قرعهش هم این بود که حالا عرض میکنیم خصوصیاتشو. فکان من المدهزین، مدهزین از دهزه به معنای زلقه. دهزه باز معانی مختلفی برای ذکر شده. شما شاید از معالم که صاحب معالم این تعبیر رو زیاد داشت که هذه الحجه مدحوزتون، مدحوزتون یعنی مغلوبتون، باطلتون. اینجا فکان من المدهزین یعنی یونس جزء مغلوبین قرار گرفت. وقتی بنا شد که یکی رو در دریا بیندازن، اونی که جزء مغلوبین قرار گرفت یونسه. حالا اگر در بعضی از تفاسیر دیدید که نوشته مدهزین یعنی مغروعین، این غلطه. فکان من المغروعین یعنی چی؟ یعنی از قرعه زده شده ها و همه بودن. فکان من المدهزین یعنی من المغلوبین، من المغهورین. خب این الفاظی که در اینجا در مورد جریان حضرت یونس، حالا دو بخش در جریان حضرت یونس هست. یک بخش این است که حضرت چگونه آمد سوار بر کشتی شد و این کشتی کجا بود و چه زمانی آمد، چون بر حسب بعضی از نقلها این است که به حضرت خبر دادن که عذاب میخواد بیاد، اما حضرت یونس دیگه اطلاع پیدا نکرد که مردم اونجا به توسط اون عالمی که باز در میان اون مردم نینوا بود اینها توبه کردن و خداوند توبه اینها رو پذیرفت و عذاب رو برگردون. این قسمت دوم رو خبردار نشد، لذا تصمیم گرفت که از اونجا بره به جای دیگری. یه قسمت این است که چطور شد حضرت آمد سوار کشتی شد، و قسمت دوم این است که خب حالا بعد که سوار بر کشتی شد چه قضایایی اتفاق افتاد تا نوبت به قرعه کشی شد. اینجا سه تا نقل وجود داره یا چهار تا نقل وجود داره. مجموعاً اگر ما روایات رو بررسی بکنیم و تاریخ رو، چهار تا نقل وجود داره. یک نقل این است که حضرت که سوار کشتی شد کشتی حرکت نکرد، ملاحون و ناخدای کشتی گفت کشتی که درش فرد عابق باشه حرکت نمی کنه. اگر در کشتی یک شخص عابقی باشه لا تجری، این حرکت نمی کنه. حضرت فرمود انا العابق، من عابق هستم. و اونها اول قبول نکردن، بعد قرعه کشی کردن، به نام حضرت افتاد. این یه نقله. این نقلها فقط نمیخوایم مجرد نقل باشه، بعدن ما در همین بحث استدلالی ثمره برش مترتب میکنیم. نقل دوم این است که نه، کشتی حرکت کرد و اما یک حوت عظیمی به امر خداوند آمد جلوی کشتی ایستاد. باز اینها گفتن که ما باید یکی از اینها رو بیاندازیم توی دهان حوت. یا بیاندازیم توی دریا که حوت از او استفاده بکنه. قرعه کشی کردن باز به نام حضرت یونس افتاد. و عجیب هم این است که در اکثر این نقلها آمده که سه بار قرعه کشی کردن و هر سه بار به نام حضرت یونس افتاد. این هم نقل دوم. نقل سوم این است که این نقل سوم مطابق با ظاهر آیه شریفه بود هست، این است که جمعیت و وسائل توی کشتی زیاد بود. حالا کشتی های اون زمان هم مثل حالا نبود که بعضی ها گفتن که آقا این نقل درست نیستون، یه نفر کم و زیاد بشه تو کشتی چه فرقی میکنه؟ کشتی های اون زمان با حالا فرق داشت. و از ابق الى الفلك المشحون، مشحون یعنی مملو من الناس والاثقال، پر بود. گفتن این جمعیت زیاده و مشرف بر غرق و هلاکت، یکی رو باید عرض می شود که بیاندازیم توی دریا تا بقیه نجات پیدا بکنن. اینجا باز قرعه کشی کردن به نام حضرت یونس افتاد. نقل چهارم این است که عرض می شود که اون طوری که طبری نقل کرده، اصاب اهلها عاصف من الريح، یک باد شدیدی وزیدن گرفت. باز مسئولین کشتی گفتن که این باد نشانه این است که معلوم میشه که یک فرد خطاکاری در این کشتی وجود داره. حضرت فرمود این حاضهی به خطیعتی انا، قبول نکردن، قرعه کشی کردن، سه بار باز به نام حضرت یونس افتاد. خب این نقل هایی که راجع به این قضیه که حالا ما به اینها کار داریم بعدن در استدلال به این آیه شریفه. حالا بیان استدلال به آیه چیه؟ بیان استدلال به آیه این است که خداوند تبارک و تعالی این قضیه رو نقل میکنه. اگر ما ساهمه را به این معنا بگیریم که خود حضرت یونس قرعه کشی کرد، چون سیاق آیه و ظاهر آیه همینه، داره از ابقا، ابقا فاعلش حضرت یونسه و ابقا را معنا کردیم، گفتیم این ابقا همون ظهور در ابقا عمل عبودیه هم هست. ابقا الى الفلک المشحون فساهمه فکانه، تمام اینها فاعلش حضرت یونسه. خب اگر خود حضرت یونس قرعه را انداخته، پیامبر خداست، اول آیه می فرماید ان یونس لمن المرسلین، از مرسلین، کارش حجت معتبر، معلوم میشه که پیامبر الهی قرعه رو در شریعت خودش به عنوان یک امر جایز مشروع قبول کرده و قبول داشته. و اگر این رو گفتیم، بگیم خب در شریعت حضرت یونس موده، در شریعت ما چی؟ نیاز داره به این که بیاییم زمینه بکنیم استصحاب احکام شرایع سابقه را. یکی از تنبیهاتی که مرحوم شیخ انصاری در اون تنبیهات ظاهرن 11 گانه استصحاب هست، بله 12 تا، ایشون اونجا این بحث کرده که آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جاریه یا جاری نیست، محل بحثه. برخی از بزرگان قبول دارن، بعضی هم میگن چون شرایع سابقه کلن نسخ شده قابل استصحاب نیست. خب پس در اینجا اگر فاعل ساهمه رو یونس قرار دادین، بیان استدلال اینه یونس در شریعتش قرعه مشروع بوده، استصحاب میکنیم بقاء شریعت و حکم شریعت یونس رو، پس میگیم در اسلام هم القرعتو مشروعتو، اگر ساهمه را فائلش رو یونس نگیریم، کما این که اکثر یا شاید تمام نقل هایی که در ذیل این آیه شریفه شأن نزول و خصوصیات رو بیان کرده داره اقتر او به صورت جمع آمده بیان فرموده و ذکر کردن اقتر او، خب دیگران آمدن این کار رو کردن و خداوند هم داره عمل دیگران را نقل میکنه. باید بگیم که خداوند تبارک و تعالی در مقام امضاء یک عمل متعارف بین مردم در اون زمانه امضا کرده، وقتی می فرماد فساهمه یعنی خودشون مقارعه کردن، نه این که بگیم یونس که عرض می شود رسوله و حجت، نه دیگران خودشون قرعه انداختن، خداوند این رو داره نقل میکنه و در مقام امضا هم هست. اگر واقعا این کار یه کار باطلی بود، اولا باید جلوی رسولش رو میگرفت و به دیگران هم میگفت این کار غیر صحیحه. حالا ما بعدا میگیم ابو حنیفه در باب قرعه اقوال مختلف و متشتتی داره، در بعضی از قولهاش گفته القرعه تو قمارون. خب اگر واقعا قرعه یه امر مضمون و مرجوحی در نظر شارع مقدسه، خداوند باید بیان میفرمود و حیث این که بیان نفرموده معلوم میشود که این رو امضا کرده. ما حالا نمیخواد این رو معنا کنیم، اینو نمیخوایم الان نمیخوایم معنا کنم، گفته که قرعه قماره یعنی مثل سایر بله اینه. حالا عرض میکنیم احسن. خب این بیان استدلال به آیه شریف است. متاسفانه در این کتاب هایی که در باب قرعه ذکر شده بیان استدلال رو بسیار روشن و دقیق ذکر نکردن. مثلا در همین کتاب عناوین میرفتاح، عناوین میرفتاح یک کتابی است که بسیار کتاب خوبیه، بسیاری از قواعد فقهیه رو ما در این عناوین میتونیم ببینیم و بسیار مرد دقیقی بوده. در دو جلد در عناوین میرفتاح در جلد اول عنوان 11 هم همین قاعده قرآن است، ایشون همین اشاره میکنه به آیه و رد میشه، اما بیان استدلال کیفیت استدلال رو ذکر نمیکنه. مرحوم نراقی در عوائد الایام ایشون هم بحث از قاعده قرآن رو در اونجا مفصل کرده. آقایونی که میخوان مراجعه بفرمایند عوائد الایام مرحوم نراقی قاعده 62 صفحه 639. خب حالا به مناسبت بعضی از مدارک دیگر را هم انشاءالله بیان میکنم. خب این بیان استدلال به آیه است. نسبت به این آیه شریفه سه اشکال و دو تا سوال وجود داره. ببینیم این اشکال ها رو میتونیم پاسخ بدیم یا نه. اشکال اول این است که ما از کجا استفاده میکنیم که آیه شریفه در مقام امضاء ربما یقال، آیه در مقام حکایت. خب مثلا این رو حالا به عنوان توضیح من عرض میکنم، اگر در جریان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام این قضیه پرتاب کردن او رو در آتش نقل میکنه، خداوند در مقام حکایت، چیزی که در مقام حکایت و در مقام نقل یک قصه و یک قضیه ایست که داره خدا بیان میکنه در مقام امضا نیست. و ما باید احراز کنیم که خداوند در مقام انذار. این اشکال اول. خب از بیانی که ما برای استدلال ذکر کردیم گفتیم استدلال به آیه دو جوره. اگر فاعل ساهمه را یونس بگیریم اصلا دیگه بحث امضا و حکایت نمیخواد، میگیم یونس کان حجتن من الحجج، در شریعت او، چون خود یونس داره انجام میده، انجام داده، استصحاب میکنیم بقای حکم صحت قرعه که در شریعت یونس بوده. ما روی این بیان اصلا بحث امضا و اینها رو نداره. این جواب اول. جواب دوم این است که میگیم حالا بر فرض این که ما ساهمه رو فاعلش رو حضرت یونس قرار ندیم، آیا ما نمیتونیم در اینجا احراز کنیم امضا را؟ این تعبیر فکان من المدهزین این نتیجه قرعه است. نتیجه قرعه به نحوی خداوند داره بیان میکنه که مورد قبول واقع شده. فکان من المدهزین، اگر خداوند امضا نکرده باشه معناش این است که کان من المدهزین عند القوم. اما ظهور کلمه مدهزین یعنی مغلوبین به حسب الواقع، خداوند هم داره قبول میکنه این رو. وقتی میفرماید فکان من المدهزین، این که دیگه نقل قصه نیست که. بله اگر فقط نقل میکرد فساهمه، خود گفت فساهمه نقل حکایته، نقل یک قصه است. اما فکان من المدهزین رو چی داره بیان میکنه؟ نتیجه ایست که واقع شده و خداوند هم، یعنی این دیگه خیلی روشنه در امضای. بنابراین اشکال اول اشکال واردی نمیتونه باشه. نتیجه قرآن دیگه نیاز بیان نداره. نتیجه قرآن نیاز بیان نداره. مدهزین سوال میکنیم، مدهزین عند القوم یا مدهزین به حسب الواقع؟ به حسب الواقع دیگه ظهور در این داره. شما میگید ابقا یعنی ابقا واقعا، فلتقمه الهوت یعنی واقعا، کان من المدهزین یعنی واقعا آدم مغلوبیه. الان اگر من گفتم انت من المغلوبین یعنی منم قبول دارم، اما اگر گفتم انت فی نظر القوم من المغلوبین، اما اگر من آمدم گفتم انت من المغلوبین یعنی منم قبول دارم. این به علاوه اولیشو کن، اولیشو قبول کنید به علاوه شو طلبتون. این اشکال اول. اشکال دوم، آمدن گفتن که همین اشکال مبناییه، گفتن که خب حالا برفرض در شریعت یونس قرعه امر مشروعی بوده، ملازمه ای نیست که بین مشروعیت در زمان یونس و شریعت یونس و شریعت ما. خب این جوابش این است که باز اون دو تا بیان، اگر ما بیان استدلال رو بیان اول قرار بدیم میگیم بله زمینه میکنیم استصحاب بقای مشروعیت قرعه در شریعت یونس را، اما اگر بیان دوم قرار دادیم وقتی خداوند در زمان نبی ما داره این رو نقل میکنه و از قرائن استفاده میکنیم در مقام امضائه، یعنی اصلا داره توی شریعت ما هم داره ذکر میکنه. در سوره عرض میکنم که نون، اونجا داره فصبر لحکم ربک
ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکزوم. می فرماید مثل صاحب حوت نباش، که صاحب حوت مراد یونسه که زود نفرین کرد برای رسیدن عزا. خب اینجا چطور خدا می فرماید ولا تکن که صاحب الحوت؟ این جهتش رو که حضرت یونس صبر نکرد از خداوند خواست بر قوم عذاب نازل بکنه، خدا داره اینو رد میکنه. خب اگه واقعا این مساهمه مورد قبول نبود، باید یک عنوانی که کشف از این بکنه این عمل عمل باطله. چنین چیزی نیست. عرض کردم این فکران من المدهزین شهه روی مساهمه است، سهه گذاشتن روی مقارن، امضاءه یعنی امضا فقط به نسبت شریعت یونسه؟ نه، داره در شریعت ما خداوند در قرآن رو نقل میکنه، پس دیگه نیازی به این نیست که ما مسئله ملازمه یا استصحاب رو مطرح بکنیم. طبق اون بیان اول برای بحث ملازمه و استصحاب مجالون، اما طبق بیان دوم استدلال که ما فاعل ساهمه رو حضرت یونس نگیریم و بگیم خداوند در مقام امضائه، دیگه مجالی برای این بحث باقی نمیمونه. اشکال سوم، که این اشکال سوم متمرکز است روی یک نکته‌ای که در باب امور امضائیه است. در اشکال سوم میگوین آقا امضا در موردی معنا داره و برای ما معتبره که اون کسانی که عملی رو انجام میدن به صفت متدینین انجام بدن، من جهت انهم متشرعون انجام بدن. یعنی اگر یک کسی به عنوان انهم متشرع اومد یه عملی انجام داد و شارع آمد امضا کرد، این امضا معناش این است که این در شریعت وجود داره، این در شریعت مورد قبوله. اما اگر یک کسی داره یه فعل رو انجام میده، نه به صفت این که این متدینه، نه من حیث کونه متشرعن و متدینن، اینجا امضا نتیجه امضا این نمیشه که این هم در شریعت وجود داره. اون وقت در همین اشکال سوم همین نکته‌ای که در ذهن ایشون آمد ذکر شده که یک عملی بوده بین مردم رایج اما نه به عنوان متدینی. یونس مجبور بوده، یونس در اون جمع کشتی راه دیگه غیر از این نداشته، چاره هم غیر از این نداشته. لذا ما چطور میتونیم بگیم شاره این رو به عنوان این که در شریعت هم موجوده امضا فرموده؟ خب جواب این مطلب خیلی روشنه، در باب امضا چنین شرطی معتبر نیست. اگر یک کسی داره یک عملی رو به عنوان انه من العقلا داره انجام میده، اصلا دینم نداره، به عنوان انه احد من الناس داره انجام میده، اگر شارع آمد امضا کرد، معناش این است که این در شریعت هم مورد قبوله. در باب امضا هیچ فقیهی و هیچ اصولی نگفته امضا در جایی نافذه که اون عملی که داره انجام میشه عامل به عنوان انه متدینون و متشرعون انجام بده، چنین چیزی معتبر نیست. اما این نکته که حضرت یونس مجبور بوده، ببینید در نقل ها داره که بار اولی که قرعه زده شد به نام حضرت یونس افتاد، مردم زیر بار نرفتن، قبول نکردن، امتناع کردن از این کار. خب حضرت میتونه از اونجا بگه خب همین بحث دیگه، یه فکر دیگه ای بکنیم. مثلا اینطور نیست که بگیم مجبور بر این بوده و هیچ راه دیگری غیر از این نبود. پس ملاحظه کردید که این سه تا اشکال هر سه اشکالش باطل. اما اینجا دو تا سوال مهم موجوده. سوال اول که این سوال اول رو وقتی مراجعه میکنیم به تفسیر قرطبی، چون شاید بهترین کتابی که در آیات الاحکام در میان کتب عامه و تفاسیر عامه است همین تفسیر قرطبیه. در تفسیر قرطبی در جلد 15 در صفحه 126 اونجا ایشون یک مطلبی داره و اون این است که آیا سوال اینه، آیا خب حالا که ما از این آیه شریفه مشروعیت قرعه رو استفاده کردیم میتونیم بگیم که اگر نظیر این قضیه باز اتفاق بیفته، یعنی اگر مردمی در یک کشتی در دریا بودن، حالا احساس کردن کشتی سنگین شده، آیا میتونن قرعه بیاندازن یکی رو بیاندازن تو دریا؟ یا اصلا این رو توسعه بیشتر بدیم که ایناش دیگه در تفسیر قرطبی نیست، اگر یه ظالمی حمله کرده به یک جماعتی و میخواد یکی از اینها رو از بین ببره، آیا خود اون جماعت میتونن بگن خب حالا که ما راهی نداریم بیاییم قرعه بیاندازیم یکی از میان خودمون رو تحویل ظالم بدیم بقیه تخلص پیدا بکنن؟ آیا ما اگر از آیه شریف استفاده کردیم قرعه مشروعیت داره، میتونیم در نظائر این آیه با قرعه بیاییم مجوز قتل یک نفر و هلاکت یک نفر رو با قرعه تثبیت بکنیم؟ ما ایشون در اونجا به شدت مخالفت میکنه، میگه به هیچ وجه از آیه شریفه چنین مطلبی استفاده نمیشه. اصلا میفرماید اصل مشروعیت قرعه رو ما از آیه میفهمیم، اما این که بگیم در نظیر این مطلب اگر نظیری برش اتفاق افتاد مردم قرعه بیاندازن یکی رو تحویل ظالم بدن، میفرماید میگوید این اصلا جایز نیست. بگیم خب چه کار کنن؟ اگر یه وقتی یه ظالمی حمله کرد به 50 نفر، اگر یکی از اینها رو تحویل بدن 49 نفر دیگه سالم میمونن. آیا میشه قرعه انداخت یکی از اینها رو تحویل ظالم بدن؟ میگه جایز نیست و حقا با ایشونه. باید ببینن که عرض میشود که یصبرون علی قضاء الله، حق ندارن اینجا قرعه بیاندازن برای قتل یک نفر و سالم بودن بقیه. پس ببینید ما از آیه مشروعیت قرعه رو استفاده میکنیم و از مواردی که در یک دلیل از مورد خاص خودش نمیشه تعدی کرد اینه. همینجا باشه باشه همه ما خواهیم بگیم لودار الامر بین این که 50 نفر کشته بشن یا 1 نفر. حالا هم میکنم اینجا آیا فقه اجازه میده که خب ما قرعه بیاندازیم و 1 نفر معین بکنیم تا 49 نفر دیگه زنده بمونن؟ ببینید این مطلب یه مطلب بسیار مهمی، همین حرفایی که این روزا متأسفانه تو تلویزیون هم خیلی تبلیغ میکنه، یک نفری که مرگ مغزی میشه میان میگن آقا این رو اگر بلا فاصله ما قلبشو در بیاریم، ریش در بیاریم، دو تا کلیهش در بیاریم، دو تا نمیدونم چشمشو در بیاریم، چیو در بیاریم، 7-8 نفر باید زنده میمونن. این از نظر فقهی کار حرف درست نیست اصلا. اولا در سکته مغزی، خدا رحمت کنه والد ما رو، ایشون هم خیلی تأکید روی این داشتن که لا یجوز به هیچ وجه، مواردی اتفاق افتاده یک نفر رو نگه داشتن سکته مغزی کرده، بعد از 15 سال برگشته. این 4 سالشه که تو روزنامه هم نوشتن در بعضی از کشورها. خود دکترها این کار رو نمی کنن. الان من یه دکتر متخصصی رو سراغ دارم، 2 سال هست این مرگ مغزی شده، اجازه ندادن دست رو بذارن، میگن حالا این احتمال داره برگرده. خب حالا کار به این نداریم، اما از نظر فقهی یا یه نمونه دیگه عرض بکنم. اگر جنینی در شکم مادر، اینجا اگر این جنین بخواد محفوظ بمونه ممکنه مادر از بین بره، یا باید بچه رو کش یا باید مادر رو کش. خب اینجا میشه کسی بیاد یا قرعه بیاندازیم یکی از این دوتا رو بکشیم؟ نه، خیلی ها گفتن لعل الله یحدث امرا یصبرون علی قضاء الله، صبر کن تا ببینیم چه میشه. ما چه میدونیم آینده چه میشه؟ از نظر فقهی اگر لودار الامر بین این که یه نفر کشته شود یا 1,000,000 نفر کشته بشه، اسلام هیچ وقت نمیاد بگه خب آقا یه نفر ولو به قرعه رو بیاریم بیرون کشته بشه برای اینکه بقیه محفوظ بمونن. شاید اگر به عقلاء روشنفکر مراجعه کنیم بگن خب بله این خوبه نداره، ولی فقه اجازه نمیده، به هیچ وجه اجازه نمیده. پس ببینید در مورد این آیه شریفه، خب این خصوصیت وجود داره که به هیچ وجه این کار درست نیست. اگه نظیر این باز اصلا بگیم این مورد کشتی باشه، افرادی درشن مشرف بر غرق شدنه، بگیم قرعه بیاندازیم یکی رو بیاندازیم تو دریا تا بقیه نجات پیدا بکنن، چنین چیز نیست. در بحث لاغرر اونجا این مسئله رو مطرح می کنن. اسلام هیچ وقت برای این که ضرر از یک گروهی دفع بشه نمیگه پس تو متحمل این ضرر بشه، به هیچ وجه. این البته ثمرات زیادی هم داره. بله، این از مواردیست که مورد مخصصه. منتها حالا اگر گفتیم این مورد مخصصه، نقطه مهم همینه، اگر گفتیم آقا اصلا این مورد خاص این چنینی بوده، آیا باز عرض می شود که به دلیلیت دلیل خدشه ای وارد میکنه یا نه؟ یا تأمل بفرمایید تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.